و میدونی چی میشه؟ و این میشه بر میدارن بعضی ها نامه خصوصی به امام حسین نوشت. یکی از اونایی که نامه خصوصی به امام حسین نوشت و جزء سران کوفه بود، عمر ابن حجاجه. عمر پسر حجاج. چرا گفتن حجاج؟ چون خیلی مکه میرفت. عمر ابن حجاج ورداش نامه نوشت به امام حسین. در پایان نامش چند بیت شعر برای امام حسین نوشت. اون مفهوم این چند بیت شعر خلاصش اینه: حسین جان، من کاری به این مردم کوفه ندارم، پسر فاطمه بلند شو بیا، من عمر ابن حجاج اختیار خودمو دارم، از جانب خودم دارم میگم، جانم، مالم، ناموسم، آبروم فدای ولایت و امامت حسین ابن علی. پاشو بیا آقا جون، منتظرتیم. معادلات سیاسی خیلی ها رو سری جهنمی میکنه. آقا تا معادلات سیاسی کوفه به هم خورد، یعنی مسلم رو شهید کردن، بدنش رو از بارای دارالاماره پرتاب کردن پایین، تو کوچه های کوفه بدنش رو رو خاکا کشیدن، همه جا زدن این عمر ابن نانجیب نانجیب نانجیب. شبانه نیمه شب گذشته، عبا هم سرش میکرد، بلند شد رفت نیمه شب گذشته در دارالاماره عبیدالله ابن یزید و زد. این آدم ها اینجوری میشن اگه مشرک شدن، به این شرک دوچار شدن. وقتی که در رو باز کردن تعجب کردن، عمر ابن حجاج چه کار داری؟ من با عبیدالله کار دارم، با امیر عبیدالله ابن زیاد کار دارم. وقتی که بردن پیشش گفت که نانجیب، تو اینجا چه کار میکنی؟ برای چی نصف شب اومدی؟ من که شنیدم تو نامه خصوصی به امام حسین نوشتی، تو الان باید پیش حسین باشی، چه کار داری میکنی؟ میدونید چی گفت؟ آیان دعا کنید یه روزی چنین بلایی به سر ما نیاد. جملش این بود: گو عبیدالله، من اومدم بگم غلام حلقه به گوش یزیدم، هر دستوری داری بفرما، حاضرم انجام بدم، اقرارم میکنم به حسین، نامه نوشتم به امام حسین، ولی ببین ببین مشرک اینه، مشرک اینه، این شرک اینه، ولی اون نامه رو من از قصد قلبیم که ننوشتم، من اون نامه رو به حسین نوشتم و انا استهزیت الحسین به هذه الرساله، من با این نامه‌ای که نوشتم حسین رو مسخرش کردم. کربلا کعبه فیض است، خدا میداند. به به، دیدنش آرزوی ماست، خدا میداند. ما عزادار حسینیم که عشق غم او خدا، این عشق بر حسین رو از ما نگیر. ما عزادار حسینیم که عشق غم او آبروی همه ماست، خدا میدانه. هرز جان است مرا عشق حسین، و این عشق قیمتش جنت اعلاست، خدا میداند. یوسف فاطمه افتاد به خاک و درد، چه خبر در دل سراست، آمیند. بخوا همه بر این بدن قطعه قطعه گریه کردن، آدم گریه کرد، خاتم گریه کرد. اجازه بدید یه اشاره به گریه پیغمبر کنم، بسمه فرمود علی جان حسین منو بیار. وقتی امام حسین آورد پیغمبر نگاش به حسین جفتاد، شروع کرد ناله زدن. دیدم رسول الله یه رفتار عجیب و مخصوصی با حسینش داره. چه رفتاری؟ آمده این ناله بزنی؟ دیدم از فرق حسینش شروع کرد بوسیدن تا نوک پای ابا عبدالله.
هی میبوسه، هی گریه میکنه، یه چیزی هم زیر لب میگه، میفرماد مالی ولی یزید، خدا لعنتت کنه یزید، مگه من چه بدی به تو کردم؟ گفتم یا رسول الله کسی نوشو اینجوری نمیبوسه؟ خوشبال اونایی که اینجا نالشون آزاد میکنن. فرمود یا علی اقبل و موزه سویو، علی جان من دارم جای شمشیرها رو میبوسم، من دارم جای نیزه ها رو میبوسم، من دارم جای اون سنگ هایی که به بدن حسینم زدن. همه بگید یا حسین.
اللهم ارزقنی، اللهم ارزقنی شفاعة الحسین یوم البعث. اللهم ارزقنی، اللهم ارزقنی شفاعة الحسين يوم البعث.
دوستان عزیز، آنچه که شنیدید برنامه برپل سخن بود، سخنرانی حجت الاسلام حسینی عراقی با موضوع شرک. همچنان با شما همراهیم از رادیو معارف با مجموعه برنامه‌های بخش سوم. نوبت به برنامه در محضر ولایت میرسه. در این لحظه این برنامه به شرح نامیه 31 کتاب گرانسنگ نهج البلاغه اختصاص داره که در اون از سخنان آیت الله دوری نجف آبادی بهره مند خواهیم شد. دعوت میکنم که شنونده در محضر ولایت امروز باشید به مدت 15 دقیقه.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی.
مسئولین باید خودشون را اسیر هواها و هوسها و زیاده خواهی ها و اون چیزهایی که بلای جوامع است اسیر اینها نکنند.
علی 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 علی.
در محضر ولایت
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام، با برنامه در محضر ولایت در خدمت شما هستیم که به شرح نامه 31 نهج البلاغه اختصاص داره. این نامه ارزشمند سفارش های امیرالمؤمنین علیه السلام به فرزندشون امام حسن مجتبی علیه السلامه. بخش اول از سخنان آیت الله دوری نجف آبادی رو در این خصوص میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نامه 31 نهج البلاغه امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو که وصیت نامه گرانسنگیه امیر المؤمنین برای امام مجتبی به این معنا مرقوم فرمودن بعد از جنگ صفین توضیح میدادیم و ترجمه میکردیم. قسمت اول بعد از مقدماتی راجع به موسی و وصی بود که موسی امیر المؤمنین بود، وصی هم به حسب ظاهر امام مجتبی، ولی در معنا موسی امام امت، شاخص بشریت بعد از رسول اعظم و برای همه بشریت، همه نسل ها، مخصوصاً برای رهبران دنیای اسلامی، برای همه پدران، همه معلمان، مربیان، اساتید، همه سیاستمداران، همه علما و فقها و بزرگانی که اثرگذارن و نقش‌آفرینن. راجب به وصی 14 تا ویژگی رو ذکر فرمود حضرت و راجب به موسی هم 6 ویژگی رو بیان فرمود. بعد وارد اصل متن میشیم. اما بعد، حالا این اما بعد نوعاً میگن بعد از حمد و ثنای الهی که معلومه حمد و ثنای الهی درش هست، در حقیقت هر خطبه ای یا هر نامه ای که نوشته میشه هم بسم الله الرحمن الرحیم داره، طبق سیره مستمره بزرگان مذهب هم حمد و ثنای الهی داره. اگه در یک متنی هم اینا به صورت ظاهری ذکر نشه، اما در معنا همینه. وقتی میگیم اما بعد، یعنی بعد از این مسائل. خب اما بعد
فإن فی ما تبینتو من ادبار دنیا عنی. امیرالمومنین یه مقدمه رو سیک میکنه در رابطه با این که من الان شرایطم ایجاب میکنه که فقط به فکر خودم باشم. به نظر میرسی که امیرالمومنین وارد 61 سال عمر شریفش شده، اگه سال 38 هجری قمری باشه ظاهرش این میشه که امیرالمومنین وارد 61 سال عمر شریفشون شده، سالای قمری البته. بعد از جنگ صفین، جنگ صفین در سال 37 واقع شده، 38 و مدتی طول کشیده و 38 دیگه حضرت ظاهرا این نامه شریفه رو نوشته. پس تقریبا دو سال و نیم از عمر شریف حضرت مولا موحدین علیه السلام باقی مونده. روایات زیادی داریم، استعداد للموت، آمادگی برای مرگ. پس بنابراین دستور اسلام اینه که اگه سالهای آخر، روزهای آخر، ماهای آخر عمر شریفه، آدم اهتمام ویژه‌ای داشته باشه راجع به پایان عمر و با آمادگی هرچه بیشتر در حقیقت با دنیا وداع کنه و برای حضور در محضر حضرت رب العالمین آمادگی پیدا کنه.
عمر بر امید فردا می رود،
عمر بر امید فردا می رود،
غافلانه سوی غوغا می رود، غافلانه سوی غوغا می رود،
غافلانه سوی غوغا می رود، غافلانه سوی غوغا می رود.
ای ولی خدا سلام علی، حجت کبریا سلام علی، خاک ذریه بتولم کن، روسیا هم بدم قبولم کن، گرچه یک عمر زیر دین تو ام، هر کم عاشق حسین تو ام، تو که در هر دلی بود حرمت، تو که قاتل خجل شد از کرمت، کی زنی دست رد به سینه ما، ای تولای تو سفینه ما.
جانم علی، جانم علی، ای جان جانانم، مهر تو ایمانم علی، ای جان جانانم علی،
جان مرا جانان علی، هجر مرا پایان علی، درد مرا درمان علی،
جانم علی، جانم علی، جانم علی، جانم علی.
همچنان از رادیو معارف با برنامه در محضر ولایت در خدمت شما عزیزان هستیم. امیرالمؤمنین علیه السلام در بخشی از نامه 31 نهج البلاغه خطاب به امام حسن علیه السلام می‌فرماید: اما بعد، آنچه که از پشت کردن دنیا و سرکشی روزگار و روی آوردن آخرت برخیش آگاه شدم، مرا از توجه به غیر خیشتن و اهمیت دادن به غیر خودم باز می‌دارد. این غمخاری رأی مرا بازگردانید و از پیروی خواهش نفسم منصرف کرد و حقیقت کار را برایم آشکار نمود و مرا به کاری راست واداشت که بازیچه‌ای در آن نبود و با حقیقتی روبرو ساخت که دروغی آن را نیالود. بخش پایانی سخنان آیت الله دری نجف آبادی رو در شرح این نامه میشنوید.
امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماد شرایط ایجاب میکنه که من همه هم و غمم به خودم باشه و توجه کنم به اینکه کارها رو آماده کنم، راستوریز کنم، به اصطلاح اگه وسایایی باید باشه، اگه امور حکومتی باشه، تدبیر آینده بکنم و تدبیر امروز بکنم، تمام وظایفی که باید انجام بدم، استانهای مختلف، مناطق مختلف، ایالات مختلف، کارهای خانوادگی، کارهای اجتماعی، کارهای شخصی، همه کارها رو تنظیم بکنم با آمادگی کامل کامل، به اصطلاح کیفمون در دست چمدون بسته، برای زیارت و ملاقات رسول اعظم و فاطمه زهرا صلوات الله علیها آماده باشم. اما یه مسئله ایجاب میکنه که من به جای این که تمام هم و غمم رو به مسائل مربوط به خودم و وظائفم و مسئولیت ها و حکومت اسلامی و تدبیر بپردازم، نسبت به تو توجه ویژه بکنم. در حقیقت بعد از من چشتی امت اسلامی به دست با کفایت امام حسن، امام حسین و دیگران میفته. من با این تدبیرم بکنم، این تدبیرم جز وظائف منه، این تدبیرم جز مسئولیت های منه، این خیلی مهمه، این تدبیرم جز زندگی منه. من خدمت بعضی از بزرگان نجف، مراجع عالی‌قدر که گاهی شرف یاب شدم، این تذکر رو دادم نسبت به آینده، نسبت به کشور خودمون هم اینطوره. باید تدبیر برای آینده کرد. امام رضوان الله تدبیر برای آینده میفرمود، رهبر عزیز قطعا تدبیر برای آینده میکنه. این تدبیر برای آینده و ادامه راه یک امر بسیار مهم و حساسیه. امیرالمومنین میفرمود چون تو را امام مجتبی بعضی از خودم یافتم، بلکه کل خودم یافتم، ادامه حیات تو ادامه حیات منه، مسئولیت تو مسئولیت منه، مسئولیت من مسئولیت توست، دامنه مسئولیت من نسبت به تو و آینده بسیار گسترده است. ما تنها مسئول امروز نیستیم، بنابراین دامنه مسئولیت ما بسیار گسترده است. این وصیت نامه شعاعش تا قیامت ادامه داره. در حقیقت شعاع مسئولیت امیرالمؤمنین مثل پیغمبر تا قیامت ادامه داره. درست عمر پیغمبر 63 ساله، عمر امیرالمؤمنین 63 ساله، ولی پیغمبر و امیرالمؤمنین باید برای 63 هزار سال و 63 میلیون سال بعد تدابیر لازم رو بیندیشن. این کشتی با عظمت امت اسلامی رو که دعای ابراهیم خلیله تدبیر کنن، سیاست گذاری کنن، هدایت کنن، اصولش رو، مبانیش رو، اهدافش رو، شرایعش رو، احکام الهی رو، تمام جوانب رو بررسی و دقت کنن. و این خیلی مهمه در زندگی همه علما، همه بزرگان، همه اندیشمندان، همه صاحب نظران. یک امر بسیار مهمیه که ما نسبت به آینده تدبیرهای بسیار عمیق، ریشه‌دار، حکیمانه و عرض کنم که جاودانه ای داشته باشیم. فإن فی ما تبینت من ادبار دنیا عنی، در اون چه روشن شده از که دنیا به من پشت کرده. از نظر ظاهری جسمم عادتاً دیگه بعد از 60 سال رو به ضعف نهاده، بنیه انسانی از نظر فیزیکی تا حدودی رو به ضعف میگذاره، شرایط عمومی هم مثل روز اول نیست. روز اولی که مردم در سال 35 با امیرالمومنین بیعت کردن خیلی شرایط خوب بود، با اشتیاق مردم بدن بیعت کردن. فإن فی ما تبینت من ادبار دنیا عنی، دنیا به من پشت کرده، قد اقبلت دنیا و قد اقبلت الاخره، آخرت رو کرده. یه ما باید آماده بشیم برای آخرت. در حقیقت آر رو به اصطلاح معروف بیخته و غربال رو آبیخته، عمر اونو کردیم، مثلا دیگه حالا روزهای آخر و سالهای آخر عمر ماست. مایزعونی در این مسائل، این مایزعونی اسم برای انه ایست که اول جمله گفتیم، فانه مایزعونی ان ذکر منصبای، چیزایی هست که من رو باز میداره از که به فکر دیگران باشم. دیگه الان شرایط شرایطی نیست که آدم دنبال هوا باشه. آدمی که میدونه امروز نه یه سال دیگه، 6 ماه دیگه، 2 سال دیگه باید دعوت حق لبیک بگه، یا 3 سال دیگه کمتر بیشتر، دیگه تمام مسائل رو باید جمع انگیزه های الهی و معنوی جز سیم نگیره، جز برای خدا سخن نگه، جز برای خدا اقدام نکنه، جز برای ادای وظیفه و ادای تکلیف عمل نکنه. و صرفنی عن هوایا، یعنی اون هم نفس من من رو از که دنبال هوا باشم منصرف میکنه. و سر رحلی محض رعی، اون خالص رعی من دیگه، رعیست که دیگرش هوا نیست، هوس نیست، تمایلات نفسانی و دنیایی نیست، اغراض مادی نیست، دیگه هرچه هست خالص لله. و سر رحلی محض رعی، این رعی رعی دیگه روشن روشن آمادگی 100% برای مرگ، برای قیامت، حالت یقین. فافزا بی الى جد لا یکون فیه لعب و صدق لا یشوبه کذب و وجدت که بعضی مرا به یه جای رسونده، اون مقام صدقی که هیچ کذبی درش نیست و مقام جدی که هیچ لعب و شوخی درش نیست.
ما را دنی بود که ز دنیای دیگر است، ما
ما این جای دیگر و او جای دیگر است. ما را دنی بود که ز دنیای دیگر است. ما این جای دیگر و او جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است. ما این جای دیگر او جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
سخنان پایانی آیت الله دوری نجف آبادی رو در شرح نامه 31 نهج البلاغه شنیدید. تا برنامه بعدی، خداوند یار و نگهدارت.
یا بالمعالی یا علی بیک کل هم ینجلی، يا من عليك معولي، يا مظهر الأعلى علي، يا من عليك معولي، يا مظهر الأعلى علي.
دوستان، برنامه در محضر ولایت رو شنیدید. سخنان آیت الله دوری نجف آبادی پیرامون شرح نامه 31 کتاب گرانسنگ نهج البلاغه. تکرار این برنامه رو میتونید فردا ساعت 3 بامداد نیز بشنوید. در ایام سوگواری سرور سالار و شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام قرار داریم. تسلیت و تعزیت میگیم این ایام رو خدمت همه شما عاشقان حسینی. پرونده حماسه عاشورا هر روز پیش روی دلم باز است. در قاب کربلای آتش عکس 72 شهید سرفراز است. 72 امیر و یکی سالار، 72 ستاره و یک خورشید، 72 بهار شقایق پوش، 72 سپیده که خون پوش.
ای حسینی که به دل عشق تو درمان من است، مهر تو نور دل و اول و پایان من است.
ای حسینی که به دل عشق تو درمان من است، مهر تو
حسینی که عوالم همه حیران تو هم، گوهر عشق برای تو به دامان من است. ای حسینی که عوالم همه حیران تو هم، گوهر عشق برای تو به دامان من است.
جان نثار حرمت می کنم ای محور عشق تو، دین من و مذهب و ایمان من است. جان نثار حرمت می کنم ای محور عشق تو، دین من و مذهب و ایمان من است.
دیدم تا صف محشر ز چه آرام شود،
که شفیعم بر تو دیده گریان من است.
دیدم تا صف محشر ز چه آرام شود،
که شفیعم بر تو دیده گریان.
خب دوستان عزیز و همراهان گرامی، شنوندگان خوب برنامه رادیوی معارف، در ادامه برنامه‌های این بخش در این لحظه همراه میشیم با برنامه پیام ولایت، گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی. پس از آن نیز اخبار مشروع اخبار ایران و جهان و آخرین رویدادهای خبری به سمع شما خواهد رسید.
روشنگر ما تا پرتو به اهل بیت، روشنگر ما
پیام ولایت.
در خط محمد و علی روح خدا، در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما، در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
نگاه کلان و راه بردی به انقلاب و مسیر انقلاب، ما اینو نداریم در دستگاهمون، دستگاهی برای این کار نداریم. البته جزء وظایف رهبری است و تا حد ممکن، حالا با نقص‌هایی که وجود داره در این حقیر، تلاش شده که این کار انجام بگیره، لکن دستگاهی برای این کار نداریم. قوای سگانه مأمور اداره کشورند، کشور رو باید اداره کنن، هر کدوم در یک بخشی و به یک نحوی. البته اداره انقلابی باید بکنن، شکی نیست، اما نگاهشون به طور طبیعی به همین راهیست که دارن میرن، به همین مسیری که دارن میرن. نگاه کلان و راهبردی به مجموعه انقلاب در طول این 38 سال و 40 سال گذشته و در طول 10 سال آینده قاعدتا نیست. یک مرکزی لازم است که این نگاه رو داشته باشه. حالا یعنی چه؟ ما به قدری بیشتر من توضیح بدم. یعنی در این مجموعه مجلس خبرگان میتوان یه هیئت اندیشه ورزی تصور کرد، چون به حمد الله اشخاص صاحب اندیشه، صاحب فکر در این مجموعه 70-80 نفری کم نیستن. این هیئت اندیشه ورز وظیفه‌اش این باشد که یک نگاه کلانی بکند به مسیر انقلاب از اول تا امروز. خب این انقلاب یک اهدافی داشته است، یه حرکتی شروع شده است به سمت اهدافی. نگاه کنن ببینیم که به این اهداف چقدر نزدیک شدیم، به کدامش نزدیک شدیم، در مورد کدام هدف توقف داشتیم، در مورد کدام هدف پس رفت داشتیم. مواردی هم ممکنه اینجوری باشه که فرض کنیم در اوائل انقلاب نسبت به این هدف تحرک و پیشرفتی وجود داشته، بعد قبلی شد بشناسیم. و اگر چنانچه در مواردی یک چنین چیزهایی رو مشاهده کردیم، بر اساس اون مطالبات خودمون رو، این مجلس مطالبات خودش رو تنظیم کنه. صحبت مطالبات شد، در بیانات آقایان و نطقه آقایونم بوده، آقایونم که حالا اینجا افاده فرمودند اشاره کردم، بنده هم قبلا عرض کردم، بله مجلس خبرگان بایستی مطالباتی داشته باشه از دستگاه‌های مختلف. این مطالبات میتوانه تنظیم بشه بر اساس این مطالعه. این مطالعه رو بکنیم ببینیم، حالا مثلا فرض کنیم، مثال بزنیم، ما مواردی که وجود داره فرض کنیم. خب این انقلاب عنوانش